بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در بحث فقهیمون در بررسی معنا و مضمون و مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار بودیم. عرض کردیم که در شرح این جمله و معنای این جمله تقریبا 4 قول مشهور وجود داره. اولین از اون 4 قول مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی بود که ایشون اصرار دارن که مفاد این جمله ولو ظاهرن جمله خبری است و نفیه، اما نه، مفاد و معناش نهی از ایجاد ضرر به غیر یا نهی از ایجاد ضرر به طور مطلق، چه به غیر چه بر خود انسان. ایشون میفرماید لا ضرر و لا ضرار، شما این را به دید نهی نگاه بکنید، شبیه آیه شریفه لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج که از محرمات احرامه. لا رفث یعنی زناشویی به اصطلاح ممنوع در ایام حج در حال احرام، و لا فسوق و لا جدال فی الحج، اون 24 به اصطلاح محرمات احرام که در آیات و روایات بیان شده که دلالت میکنن که این امور 24 گانه در ایام حج در حال احرام حرامند. و در اخبار به اصطلاح زیاد داریم که به اصطلاح ظاهرش نفیه ولی نهی ازش اراده شده، که یک نمونه دیگر شده از جلسه قبلی هم عرض کردیم، لا سبق الا فی خف او حافر او نس، که سبق و مسابقه و برد باخت حرام نکنید مگر در اسب سواری، تیراندازی و به اصطلاح اون 2-3 موردی که مجازه، و الا برد باخت حرام است و قمار. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی اصرار داره به این قول و این احتمال رو از اقوال اربعه ایشون تقریبا تعیینن اصرار داره که همین معین هست و لا غیر. این قول اول. قول دوم، قول مرحوم آیه آخوند رضوان الله تعالی علیه هست در کفایه صفحه 381. ایشون میفرماید که مفاد و معنای این روایت البته همون نفیه، نه نهی که شیخ الشریعه مطرح فرموده. مفاد و معنای روایت نفی حکمه، اما بلسان الموضوع، بلسان نفی الموضوع، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. و یعنی نظایرش هم زیاده، خیلی جاها میبینیم که در جمله میخواد حکم نفی بشه اما موضوع نفی شده، به این گفته میشه نفی حکم به لسان نفی الموضوع. مثلا اون جمله معروفی که از روایات کثیر استیاد شده، اتخاذ شده، لا شکل کثیر شک، کثیر شک شک نداره. شما این لا شکل، لا لای نفی جنسه، از یه طرف میگید شخص کثیر و شکه، اما در حالی که در اول جمله میگید لا شکه. بابا این آقا کثیر و شکه، شما میگید لا شکه، اصلا شک نداره، این نفی جنس میکنی. این کثیر و شکه شما میگید اصلا حقیقتا ایشون شکی نمیکنه. ها اینجا گفته میشود که ها یعنی حکم شکی را نداره، یعنی باید نباید به شکش اعتنا بکنه. احکام شکیات که گفته میشه این نداره، اون احکام شکیات مال آدم معتدله، متعارفه. شخصی که کسی رو شک شد با یه انشالله کارش رو تمام میکنه و میگه انشالله شکم بی مورده، آیا سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، انشالله چهار رکعت خوندم تمام. به شک خودش اعتنا نمی کنه. حکم را میخواد، حکم شک را، شکیات رو میخواد نفی بکنه، اما به لسان نفی الموضوع. اصلا میگه آقا تو شک نداری، تو خودت رو شک فرض نکن. یا مثلا این بیان که حضرت میفرماید لا سهو و فسهو در اصول کافی جلد 3 صفحه 358 باب من شک فی صلاته حدیث 5، همچنین در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 340 ابواب الخلل الواقع فی الصلات باب 25 حدیث 2 لا سهو فی السهو. شما یک شک و سهوی کردید، میخواید اون عمل سهو رو انجام بدید، در اون عمل سهو هم شما سهو بکنید، نه اینجا دیگه حکم منتفیه، لا سهو فی السهو. یا این روایت که در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 338 ابواب الخلل الواقع فی الصلات باب 24 امام علیه السلام میفرماید لا سهو للامام مع حفظ المأموم، لا سهو للامام مع حفظ المأموم. در صورتی که مأموم مثلا تعداد رکعات رو حفظ کرده میدونه، امام اگر سهو بکنه لا سهو، کل عدم سهو امام، اعتنا نباید بهش بکنه. لا سهو للامام مع حفظ المأموم یعنی چه؟ یعنی حکم سهو را نداره، حکم شک را نداره. بنظر موارد زیادی هست که نفی حکم میخواد بشه، اما بلسان نفی الموضوع، یعنی به اصطلاح یه نحوه، یک به اصطلاح ادعای صورت میگیره. یعنی حقیقتا اینطوری نیست که کسی که کسی رو شک نمیکنه، شک نداره. اینجا ادعا می کنیم ایشون شاک نیست، نفی ادعایی است نه نفی حقیقی. یعنی در اینجا عملا این لای نفی جنس در معنای حقیقی خودش استعمال نشده که نفی حقیقت شک را بکنه. شک وجود داره، نمیشه نفی کرد وجود این شک را، کسی رو شک این آدم. منتها ادعا میگیم حقیقتا جنس شک در اینجا وجود نداره و اعتنا نکن. پس مراد از این جمله بنابراین یعنی موضوعاتی که به عنوان اولی احکامی دارند اگر ضرری شدند و معنون به عنوان ضرر شدند، این حکم از این موضوع چیه؟ به اصطلاح منتفی میشه. بنابراین این قاعده حاکم میشه بر ادله اولیه با حکومت واقعیه، منتها در جانب موضوع زیغ ایجاد میکنه، تزیغ میکنه. این کلام مرحوم صاحب کفایه است در کفایه صفحه 381، مصر رسیشونم که اینجا نفی حکم است، اما نفی حکم بلسان نفی الموضوع. بنابراین مثلا در وضو اگر ضرری شد به شما یا صوم ضرری شد، میخواد بگه که حکم وجوب منتفیست، منتها مستقیما نفی حکم نمیشه. خود موضوع را میگه شما اصلا اینجا وضو ندارید، وضون وجود نداره برای شما، صومی برای شما اصلا وجود نداره. نفی حکم میکنه با به لسان نفی موضوع. سومین قول در اینجا در معنای مفاد، معنا و مضمون مفاد حدیث لا ضرر بگیم که نخیر، نفی حکمه. قول مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و برخی دیگر از استوانه‌های علمی شیعه از معاصرین که بگیم آقا نفی حکم میکنه، به این معنا هر حکمی که از شارع میخواد صادر بشه اگر منشأ ضرر و زیان باشه، از این حکم ضرری بر عباد متوجه بشه، حالا چه ضرر بر خود مکلف یا ضرر به غیر مکلف فرق نمی کنه. مثل وجوب وضو مثلا، اگر از وجوب وضو ضرر مالی یا ضرر جانی بر مکلف حاصل بشه، یا مثلا اگر معامله‌ای واقع شده، اگر غبنی و مغبونیتی از لزوم این معامله بر مکلف نشأت پیدا بکنه، ها اینجا نه، این لزوم مرتفع میشه، اونجا وجوب وضو مرتفع میشه، اونجا وجوب صیام و صوم مرتفع میشه، خود حکم مرفوعه، خود حکم منتفیست، نفی خود حکم میشه. حقیقتا شارع بالاخره جائل حکمه، میگه من که میگم وضو واجبه، اگر به شما مکلف وضو ضرری شد، نه من حکم وجوب را ندارم در اینجا برای شما، جل نمی کنم. وجوب صیام برای حیم همه مکلفین هست، ولی شما آقای زید اگر خودت میفهمی یا پزشک حاذق متخصص و متدین میگه که آقا اگر شما روزه بگیری براتون به شدت ضرر داره و فلان اینها، اینجا بله، اینجا وجوب وضو را از شما برمیداره، لا ضرر و لا ضراره، یعنی وجوب این صومی که منشأ ضرر میشه، این وجوب از شما منتفی است. این است که کلمه لا در اینجا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، چون معنای حقیقیش نفی جنس دیگه، حقیقتاً اون مدخولش رو، جنسش رو میخواد منتفی بکنه. مثل اینکه شما از خونه میرید بیرون، کسی میپرسه آقا کسی خونه، در خونه آقایی وجود داره، رجلی هست، شما میگید لا رجل فدار، و حقیقتاً هم کسی نیست. اینجا این لا رجله، لا که مدخولش رجله، در معنای حقیقی استعمال شده، یعنی حقیقتاً رجلی در کار نیست، کسی در خونه نیست، مردی در کار نیست. ولذا اینجا در معنای حقیقی خودش بنابر این معنای سوم که قول مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان هست، این در به اصطلاح نفی جنس مدخول خودش استعمال شده این لا، حقیقتا نه ادعاءن، و بدون هیچ شک و تردید معلومه رفع حکم ضرری از شارع، رفع حقیقی دیگه، چون شارع هست که منشأ پیدایش حکمه، شارع هست که حکم را جعل میکنه، خلق میکنه، به وجود میاره، قانون گذاری میکنه. وقتی شارع میفرماید من اینجا حکم ضرری ندارم، این حکمی که اگر جعل بشه، این وجوب اگر لباس وجود پیدا بکنه، این وجوب وضو ضرری خواهد بود، وجوب صوم ضرری خواهد بود، نه اینجا لا میاد کار میکنه، وجوب را حقیقتا بر میداره، کار شارع هست. خب البته این قول با قول دوم که قول مرحوم آقای آخوند بود فرقش خیلی روشنه، چون در قول مرحوم آقای آخوند اونی که مرفوع هست موضوع حکمه، ولی در اینجا مرفوع خود حکمه. این دوتا با هم خیلی فرق دارند و البته آثاری هم داره بین این دوتا قول، یعنی قول دوم و سوم به اصطلاح آثاری وجود داره که به اسلام حالا اجمالاً یک اثرش رو عرض می کنیم. مثلا در دلیل انسداد لزوم احتیاط به جمع بین محتملات در حال انسداد در اطراف معلوم بالاجمال به حکم عقل صادر میشه. یعنی اگر زمان زمان انسداده به اصطلاح ما محتملاتی در اینجا داشته باشیم در حال انسداد، در اطراف علم اجمالی ما عقل میگه که خب جمع بین محتملات بکن، جمع بین محتملات بکن. خب حالا اگر این احتیاط به این معنا، یعنی احتیاطی که جمع بین المحتملات وظیفه است از طرف عقل مشخص میشه، این احتیاط به این معنا اگر ضرری یا حرجی شد، اینجاست که قول مرحوم آقای آخوند که رفع حکم به لسان رفع الموضوع، یا قول مرحوم شیخ که رفع خود حکمه، با هم نتیجهش فرق خواهد کرد. اینجا که در دلیل انسداد لزوم احتیاط با جمع کردن بین محتملات در اطراف معلوم بالاجمال به حکم عقل، اینجا اگر این احتیاط حرجی یا ضرری شد، اگر ما قول دوم را که قول مرحومای آخونده در قاعده لازره رو حرج بگیم، اینجا نمیتونیم ما وجوب احتیاط را با قاعده حرج یا قاعده ضرر مرتفع بکنیم. چرا؟ چون متعلق احکام واقعیه در اینجا در قاعده لا ضرر و لا حرج در متعلق احکام ضرری نیست، حرجی نیست تا حکم برطرف بشه. احتیاط و جمع بین محتملات ولو ضرریه، ولی وجوبش وجوب عقلیه در باب انسداد، وجوب شرعی نیست، از مجهولات شرعیه نیست تا قاعده لا ضرر لا حرج این را برداره و مرحوم آقای آخوند این را در کفایه اعتراف کرده. اگر ما در دلیل انسداد لزوم احتیاط را که به حکم عقل با جمع بین محتملات میدونیم، اگر در این جمع بین محتملات که یک احتیاطی است به حکم عقل حرج یا ضرری متوجه مکلف بشه، قاعده لا ضرر و لا حرج اینو بر نمی‌داره. چرا؟ چون این مجهول شرعی نیست، به حکم عقله. اما اگر نه، در قاعده لا ضرر و لا حرج مبنای شیخ را بپذیریم که حکم را لا ضرر برمی‌داره، مستقیما قاعده لا ضرر با موضوع کار نداره، حکم را برمی‌داره، موضوع اونی که مرفوع هست خود حکمه. اینجا بله ممکنه بگیم که ضرری که ناشی میشه از قبل احکام مجعوله مرتفع میشه و برداشته میشه. اینجا دیگه موضوعی برای حکم عقل نمیمونه تا حکم به وجوب احتیاط بکنه. اگر احتیاط واجب شرعی باشه نه عقلی، اینجا بله با قاعده لا ضرر با قاعده لا حرج مرتفع میشه و برداشته میشه. خلاصه کلام این است که ثمره بین قول مرحوم شیخ و مرحوم آیاخون در هر موردی که موضوع حکم ضرری نباشه اما خود حکم ضرری باشه، موضوع حکم ضرری نباشه ولی خود حکم ضرری باشه، به عبارتی ساده تر ضرر مسبب از خود حکم باشه، چنانچه مثلا در معامله غبنیه این طوریه، ضرر از لزوم معامله متوجه مکلف میشه نه از خود معامله و لزوم حکم شرعیه. در این چنین موارد بنابر قول مرحومای آخون که لا ضرر و لا ضرار نفی حکم میکنه بلسان نفی موضوع، اینجا حکومت برای قاعده لا ضرر به ادله اولیه درست نمیشه، کاربرد نخواهد داشت. اما اگر نه قول مرحوم شیخ را بپذیریم، اینجا بله قاعده لا ضرر حاکم میشه به ادله اولیه. ولذا این دوتا قول، قول مرحوم های آخون نفی حکم به لسان نفی موضوع یا نفی حکم خود حکم به اصطلاح مرتفع بشه مرفوع بشه در لا ضرر و لا ضرار یا در قاعده لا حرج، که آیا نفی خود حکم میشه یا نفی حکم به لسان نفی موضوع میشه، نتیجتاً در خیلی از موارد به اصطلاح خروجیش تفاوت پیدا میکنه، که خواهیم گفت که به نظر میاد کلام مرحومای شیخ و مرحوم نائینی که نفی خود حکم را میکنه این قاعده لا ضرر، این قریب به ثواب هست. در نتیجه در این چنین موارد هم قاعده لا ضرر به عنوان حاکم بر قواعد اولیه کاربرد خوبی خواهد داشت. خب حالا عرض کردم کدوم یکی از این دوتا قول درسته، ایشالله میرسیم. فعلا قول پس اول این شد که منظور از این لا ضرر و لا ضرار بنابر مبنای شیخ و شریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نفی نیست، نهیه. لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر نرسانید شما به خودتون یا به دیگران، نهی میکنه. اما اگر نه همون نفی راده بشه، قول دوم که مرحوم آقای آخوند بود فرمود نفی حکم میکنه، نفی نه نهیه، منتها نفی حکم به لسان نفی موضوعه. قول سوم نفی خود حکم که قول مرحوم شیخ و نائینی رحمت الله علیه ما بود. قول چهارم این است که مفاد و معنای قاعده لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر غیر متدارکه، یعنی به این معنا شارع نهی میکنه از ضرری که تدارک نشه، اما ضرری که اگر تدارک بشه مشکلی نداره. به این معنا که یعنی ضرری که تدارک بشه در حکم عدمه، شارع این را ضرر نمیدونه، در نزد عرف و قلام همین طوریه. پس بنابراین اینجا که شارع میفرماید لا ضرر و لا ضرارم نفی ضرر مطلق میکنه، بنابر این فرض قول چهارم برگشت میکنه یعنی ضرر غیر متدارک وجود نداره، نفی میکنه، نباید باشه. خب در اینجا پس منظور از نفی ضرر غیر متدارک در عالم تشریع این است که تدارک باید بکنید، یعنی شارع میخواد بگه آقا نباید ضرر غیر متدارک باشه، یعنی اگر شما ضرری بر کسی متوجه کردید باید تدارک بکنید، چون فرض این است که ضرر متدارک را شارع کالعدم میدونه. وقتی که نفی به معنای نهی شد پس ضرر غیر متدارک مورد نهیه، و این کنایه از این است که یعنی اگر ضرری به کسی متوجه کردید باید تدارک بکنید. شبیه این که برخی از بزرگان مثال زدن، مثلا اگر مولا بگه که لا تقبل هدیتن بلا عوض، هدیهی بلا عوض را قبول نکن، شارع اگر چنین نهی بکنه، کنایه از این است که یعنی اگر کسی شخصی به شما هدیه کرد بلا عوض نذار، بلا تدارکش نکن، بلا عوض نکن، واجب و تدارکه، شما هم در برابرش یه چیزی هدیه بکن. پس بنابراین لا ضرر و لا ضرار که در این روایت شریفه در این قاعده به عنوان یک وظیفه تعیین شده، قول چهارم اینه میگه لا ضرر و لا ضرار یعنی نباید شمای عبد، شمای مکلف، ضرر تدارک نشده از شما سر بزنه. یعنی چه؟ یعنی کنایه از این است که اگر ضرری از شما به کسی متوجه شد باید اون ضرر را تدارک و جبران بکنی. این قول چهارم هست که عرض شد. حالا بریم به سراغ تک تک این اقوال که ببینیم کدوم یکی از این اقوال میشه مورد تأیید قرار بگیره. به نظر میاد که بهترین و صحیح‌ترین این اقوال اربعه قول مرحوم شیخ انصاری است که در مکاسب در بحث حول و حوش قاعده لازرر در صفحه 372 و همچنین مرحوم ناینی در منیت و طالب جلد 2 صفحه 201 اینا می فرمایند که لازم معنای سوم لازرر و لازرار را شارع داره میگه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان شارع و مشرع در مقام تشریع میفرماید لا ضرر و لا ضرار. خب در مقام این است که میخواد بگه حکم مشروع و تشریع شده در مقام تشریع یه حکمی است امتنانا علی الامه صادر شده. پس بنابراین حدیث، سیاق حدیث و ظهور حدیث دو تا مطلب را به ما روشن میرسونه. یکی این که این رفع تشریعیه، برای اینکه شارع در مقام تشریعی داره این حرف رو میزنه نه در مقام تکوین. از کجا بدونیم رفع تشریعیه؟ چون این مناسب با مقام شارعیته، اون چیزی که وضع و رفعش به دست شارع هست در مقام تشریع اونو میخواد رفع بکنه، والا در چیزهایی که امور عینی و خارجی هستن، موضوعات خارجیه، خارج از وظیفه شارع هست. و همچنین رفع تکوینی، رفع موضوعات تکوینیه و خارجیه با انشاء رفع ممکن نیست، اون اسباب تکوینیه خودشو داره. پس بنابراین این یک مطلب است. و همچنین در مقام امتنان حضرت، این دلالت تقریبا میشه گفت همه اصحاب متفقون علیه اینو پذیرفتن، تسالم کردن در فتاوای خودشون که در مقام به اصطلاح امتنانه. دلیلش همون سیاق کلامه، چون سموره وقتی که هر سی پیامبر اسلام با او خواست کنار بیاد، یه درخت در جای دیگه میدم، دو درخت در جای دیگه میدم، سه درخت در جای دیگه، تا 10 درخت رسون، حتی در قیامت یه چنین درختی به تو من میدم، شما از اینجا صرف نظر بکنیشون، نپذیرفت. حضرت فرمود که انت رجل مزارون، تو یک آدم ضرر رسانی هستی، اصرار به ضرر به دیگری داری، در حالی که لا ضرر و لا ضرار در اسلام حکمی که ضرر و ضرار داشته باشه نیست. پس بنابراین این دو مطلب روشن از این حدیث ظاهر میشه، یکی اینکه در مقام تشریع شارعیت پیامبر اسلام مسئله را فرموده، بنابراین حکم شرعی رفع و وضعش دست شارع هست، با موضوع کار نداره، با موضوعات خارجی. ثانیاً در مقام امتنان هست، در مقام امتنان هم همین رو میرسانه. پس بنابراین وقتی این دو مطلب روشن شد، شک نباید بکنیم که رفع تشریعی ظهورش در این است که این مرفوع ما از احکام شرعیه باشه، چون رفع احکام شرعیه، مرفوعیت احکام شرعیه یه رفع حقیقی هست نه ادعایی، چون احکام شرعیه وجودش در عالم تشریع پدیدار میشه و حقیقتا اگر شارع در مقام تشریع حکمی را حکم به مرفوعیتش بکنه، یعنی میخواد بگه من حکمی ندارم اینجا، حقیقتا حکمی نیست. پس بنابراین وقتی که در عالم تشریع این را رفع کرد، یعنی در عالم وجود حقیقتا دیگه حکمی به وجود نمیاد، یعنی حقیقتا این کلمه لا هم در معنای حقیقی خودش استعمال میشه. پس اگر وضوع به آقای زید ضرری شد، ضرر مالی یا ضرر جانی داشت، شارع فرمود لا ضرر و لا ضرار، یعنی حکم وجوب اینجا نیست، حقیقتا وجوب وجود در اینجا نیست، وجوب صیام در اینجا برای شما نیست. این است که کلمه لا هم ظهورش در نفی جنس مدخول خودش از حقیقتن، این چنینه. اما اگر نه مرفوع حکم نباشه، موضوع خارجی باشه، پس باید بگیم این رفع رفع ادعاییه نه حقیقی. پس نتیجه میشه که اگر رفع حکم به رفع موضوع باشه که مرحومای آخون میفرمودند میفرمایند، اینجا نتیجه میشه رفع حکم میشه حقیقتاً به رفع الموضوع ادعاءن، مثل همون لا شکل کثیر شک. در لا شکل کثیر شک میخواهیم ما حکم را حقیقتاً نفی بکنیم، اما ادعاءن یک نفی ادعایی میکنیم که اینجا شکی نیست. خب چرا این کار را بکنیم؟ این خلاف ظاهر این جمله است. زمانی ما به این خلاف ظاهر ما میریم که برای کلمه لا معنای حقیقی نتونیم درست بکنیم، ولی در اینجا معنای حقیقی برای لا کاملا پیداست و روشنه و به اصطلاح یعنی ضرری که از قبل احکام شرعی ناشی میشه و ضرری که سببش حکم شرعی باشه، رفعش حقیقتاً از عالم وجود به رفع سببش هست که همون حکمه، یعنی رفع این حکمه، این حکمی که ینشأ من قبله ضرر للمکلف لا ضررن، اون حکم مرفوعه. پس حقیقتاً اینجا این حکم که سبب ضرر میخواد بشه، این حکم بدون تجاوز، بدون که تقدیری اضماری چیزی پیش بیاد، رفع تشریعی در مقام امتنان بر امت اقتضا میکنه این رو، بیش از این چیزی نمیخواد مطرح کنه، رفع به اصلاح تکلیفی موضوع خارجی و اینها که ربطی به شارع نداره، به اصلاح این در کار نیست، فقط همون رفع چیزی که در دست خود شارع هست. بله اگر جای این کار نیست، اگر رفع موضوع خارجی باشه به لحاظ رفع حکمش، اینجا طبیعتاً بله چیزی دیگه میشه، مثل به اصطلاح لا شک لکثیر شک، در حال که کثیر و شک شک داره. اگر این را به معنای حقیقی بخوایم بگیم لا شک لکثیر شک، اصلا چیه این کذب لازم میاد؟ این کسی که کثیر و شک، شما چطور میگید لا شک؟ ولی رفع حقیقی تکوینی بخواید بکنید اینجا، اصلا این کذب لازم میاد؟ چاره حکیم که کذب ازش سر نمیزنه. اونجاست که بله بگیم منظور رفع حکم شک، شکیاته. در چنین جاهایی بله ادعاءن رفع شک میکنیم، اما حقیقتن حکم شک را میخواییم مرفوع باشه. در بعضی جاها جای این کار نیست، نفی حکم لسان نفی موضوع باشه، اما در ما نحن فی نه، شارع به عنوان شارعیت میفرماید لا ضرر و لا ضرار، حکم ضرری مرفوع امتنانن، حقیقتا خود حکم را مستقیما میخواد بگه مرفوعه، نه نفی حکم بلسان موضوعه، نفی حکم حقیقتا خود حکم را میخواد میفرماید که مرفوع هست. این بیانی است که به نظر میاد ضمن بیان فرق بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند، به نظر میاد کلام مرحوم شیخ، کلام مرحوم ناینی اقرب به صواب هست. با این بیان روشن میشه که اقوال دیگر اقوال ناصوابی هست. به چه دلیل؟ انشالله در نقد اقوال دیگر، قول مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، قول مرحوم آخوند خراسانی، یا قول چهارم که ضرر غیر متدارک را میخواد مرفوع بکنه، انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.